تصور کن 400 هزار دلار پول کابل شبکه بدی فقط برای اینکه کامپیوترات بتونن با هم حرف بزنن.
آره، و تازه برای گرفتن همون کابل ها مجبور باشی 9 ماه تمام تو صف انتظار بمونی.
دقیقاً، این یه سناریوی خیالی نیست. این تا همین چند وقت پیش واقعیت بی‌رحمانه صنعت هوش مصنوعی زیر سایه انحصار سنگین انویدیا بود.
آها، که واقعاً هم بی‌رحمانه بود.
خیلی. اما خب امروز اوضاع فرق کرده. خوش اومدید به این بررسی عمیق، چه بخواید یه مدل هوش مصنوعی برای شرکتتون بسازید، چه صرفاً از سرعت تغییرات دنیای تکنولوژی شگفت زده شده باشید، این برنامه دقیقاً برای شماست.
100%.
امروز ما یه منبع فوق‌العاده داریم. راهنمای تکین با عنوان فرار بزرگ از انحصار کودا که همین اواخر یعنی سپتامبر 2026 منتشر شده.
که یه گزارش بسیار کلیدیه.
بله، مأموریت ما تو این کاوش عمیق اینه که یه شورش بزرگ تو دره سیلیکون رو بررسی کنیم، جایی که غول‌های تکنولوژی دارن از چنگال سخت‌افزاری انویدیا فرار می‌کنن و به سمت تراشه‌های جدید گوگل، آمازون و یه چیزی به اسم گراک میرن.
که این مهاجرت واقعاً داره معماری اینترنت رو تغییر میده.
دقیقاً همینطوره. بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم، چون راستش همه چیز با یه ماشه 13 میلیارد دلاری شروع شد. در سپتامبر 2026 انویدیا پلتفرم هاگینگ فیس رو با رقم عجیب 12.93 میلیارد دلار خرید و این همون جرقه‌ای بود که آنبار بارود رو منفجر کرد.
آره، اون عدد 12.93 میلیارد دلار واقعا دیوونه کننده است. ولی خب چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که مسئله اصلا پولی نیست که رد و بدل شد.
پس چی بود؟
ببین، هاگینگ فیس فقط یه وبسایت یا فضای ابری ساده نبود. ما داریم درباره پلتفرمی حرف میزنیم که با بیش از 3 میلیون مدل آماده و 18 میلیون مهندس عملا میدان اصلی و عمومی هوش مصنوعی متن باز بود.
یعنی قلب تپنده کامیونیتی بود.
دقیقاً. تا قبل از این خرید مدیرای فناوری یه دلخوشی داشتن، میگفتن خب درسته که برای سخت افزار مجبوریم زیر بار انحصار انویدیا بریم، اما حداقل نرم افزارها و مدل هامون آزاد و دموکراتیک هستن.
درسته.
وقتی انویدیا این فضای عمومی رو خرید، عملاً خواست اون رو خصوصی سازی کنه تا تمام مسیرها ختم بشه به پردازنده های خودش و اون نرم افزارهای کودا. زنگ خطر اونجا به صدا درآمد.
خب بذار برای درک بهتر این اتفاق یه تصویرسازی کنم برای شنونده ها. انگار شهرداری تنها پارک عمومی شهر رو خریده، خب بعد یهو اعلام میکنه که از این به بعد برای قدم زدن تو این پارک مجبورید فقط و فقط از یه برند خاص کفش استفاده کنید وگرنه جریمه میشید.
مثال خیلی خوبیه.
یعنی انویدیا میخواست مطمئن بشه که هیچ مدل جدیدی نمیتونه جهانی بشه مگر اینکه عوارضش رو به اکوسیستم اونها بده.
و این محدودیت ها واقعا تو دنیای واقعی همونقدر فیزیکی و ساختاری بودن. ببین، انویدیا تو اون مقطع به حاشیه سود ظالمانه 85% رسیده بود.
85%؟ وای.
آره، یعنی سودی که تو تاریخ سخت افزار بی سابقه بود و همونطور که گفتی شرکت‌ها 9 ماه تو صف سرور می‌موندن. تازه روی تاریک‌ترش ایجاد گلوگاه‌های مصنوعی بود.
منظورت از گلوگاه مصنوعی چیه؟
یعنی مثلا اگه می‌خواستی سرورهای انویدیا رو به هم وصل کنی اما از سویچ‌های شبکه خودشون یعنی همون اینفینی بند یا انوی لینک استفاده نکنی، ناگهان با یه افت سرعت 60% مواجه می‌شدی.
یعنی عمدن سرعت رو کم می‌کردن؟
بله، سخت افزار تواناییش رو داشت ولی اونا پهنای باند رو محدود می‌کردن تا مجبورت کنن کل شبکه رو از خودشون بخری. مهندس‌ها رسماً توی قفس طلایی گیر افتاده بودن.
خب اینجا یه سوال خیلی منطقی پیش میاد. اگه شرایط انقدر دیکتاتوری بود و شرکت‌ها داشتن از نظر مالی خون می‌دادن، چرا زودتر فرار نکردن؟
سوال خوبیه.
یعنی چی باعث شد سال‌ها تو این قفس بمونن؟ من تو منابع دیدم که همه مشکل اصلی رو زبان برنامه نویسی پیچیده انویدیا یعنی همون C++ کودا میدونن.
دقیقاً، کودا همون خندق عمیقی بود که انویدیا دور قلعش حفره کرده بود. داستانش هم جالبه. اونا سالها به دانشگاه‌ها سخت افزار رایگان دادن تا محقق‌ها فقط با کودا بزرگ بشن.
که خیلی هم استراتژی هوشمندانه‌ای بود.
کاملا. اما برای اینکه بفهمیم چرا کودا اینقدر قفل محکمی بود، باید به مکانیزم گرافیک ها نگاه کنیم. معماری انویدیا بر اساس پارادایمی به نام سیمتی کار میکنه.
خب صبر کن، همینجا یکم ترمز کنیم. این سیمتی تو دنیای واقعی یعنی چی؟ چطور میتونیم این رو خیلی ساده برای کسی که الان داره گوش میده تصور کنیم؟
فرض کن وارد آشپزخونه یه رستوران بزرگ شدی. پردازنده مرکزی یا همون CPU مثل یه سراشف خیلی ماهره که میتونه یه غذای پیچیده رو تنهایی بپزه. اما معماری سیمتی در گرافیک های انویدیا مثل اینه که شما هزار تا کمک آشپز داری. اینا نمیتونن کارهای پیچیده بکنن، اما میتونن تو کسری از ثانیه همزمان با هم هزار تا هویج رو خورد کنن.
که برای هوش مصنوعی و اون محاسبات ریاضی همزمانش بی نظیره.
دقیقاً. ولی مشکل کجاست؟ هماهنگ کردن این هزار تا کمک آشپز یه کابوسه. مهندسا برای گرفتن قدرت کامل باید با زبان کودا کدهای اسمبلی می نوشتن، رجیسترها رو دستی تنظیم می کردن و با معماری عجیب انویدیا می جنگیدن.
پس اگه می خواستی بری روی یه تراشه دیگه، باید کل این تیم رو از نو آموزش می دادی.
آره، باید ماها وقت می زاشتی و میلیونها خط کد رو از نو برای اون آشپزخونه جدید می نوشتی. مهاجرت یه خودکشی مهندسی بود.
تا اینکه انقلاب نرم‌افزاری کامپایلرها از راه رسید و این کلید فرار از زندان بود. تو منابع در مورد فریمورک هایی مثل OpenAI تریتون و OpenXLA صحبت شده، ولی راستیش من یه کم اینجا تردید دارم.
تردیدت چیه؟
ببین، تو دنیای نرم‌افزار وقتی ما حرف از ترجمه کد میزنیم، معمولاً یه افت عملکرد وحشتناک داریم. مگه نه؟
درسته. تو حالت عادی اینجوریه.
پس چطور ممکنه یه مهندس حالا به جای اون کدهای پیچیده فقط چند خط پایتون ساده بنویسه، بعد این کامپایلر تریتون خودش جادو کنه و کد رو برای هر تراشه‌ای بهینه کنه؟ آیا واقعا به همین سادگی افت سرعت نداریم؟
اتفاقا دلیل این که تریتون یه انقلاب محسوب میشه همینه که افت سرعت نداره. ببین، تریتون یه مترجم همزمان نیست که بخواد وسط اجرای برنامه هی کدها رو ترجمه کنه.
پس چطور کار میکنه؟
تریتون یه کامپایلره. یعنی قبل از اینکه برنامه اصلا شروع بشه، کدهای پایتون رو تو رو میگیره و با درک عمیقی که از سخت افزار مقصد داره، بهینه ترین مسیر ریاضی رو میسازه.
چه جالب.
راهنمای تکینگ یه مثال دقیق داره درباره الگوریتم فلش اتنشن. قبلا پیاده سازیش تو کودا به 800 خط کد وحشتناک و خطرناک نیاز داشت. یه اشتباه کوچیک میکردی کل سیستم کرش میکرد.
وای.
و الان با تریتون چطوریه؟
الان تو تریتون بدون حتی یه خط کد انویدیا، همون کار با بالاترین سرعت تو پایتون انجام میشه. خودش میدونه چطور حافظه رو برای سخت افزار جدید مدیریت کنه. پس رسماً اون دیوار نرم افزاری فرو ریخت. تازه فقط کامپایلرها نیستن. من دیدم فناوری‌های مثل پیج اتنشن تو موتور VLMM هم اومده.
آره، اونم شاهکاره.
تا جایی که فهمیدم این فناوری میاد حافظه رو بخش بندی میکنه، یعنی جوری کرش کردن حافظه رو میگیره. مثلا روی پردازنده های گوگل یا همون TPU ها مهندسا میتونن تا 98% ظرفیت حافظه رو پر کنن.
دقیقاً، بدون اینکه سیستم خطای کمبود حافظه بده. انحصار نرم افزاری دیگه کاملا شکسته شده.
خب حالا که قفل نرم افزاری شکسته و راه فرار باز شده، بیایید ببینیم معماری های جایگزین چه کسانی هستند. ما با غول های سیلیکونی جدیدی مواجهیم.
بله، بازیگرای جدیدی وارد زمین شدن.
بیایید از گوگل و آمازون شروع کنیم، بعد برسیم به اون شگفتی اصلی یعنی گرانوک. از تریلیوم گوگل برامون بگو.
پردازنده نسل ششم گوگل یعنی تریلیوم واقعا یه هیالوه. اونا تونستن بهره‌وری انرژی رو نسبت به نسل قبل 4.7 برابر افزایش بدن.
4.7 برابر. این برای دیتا سنترها یعنی یه صرفه‌جویی عظیم تو پول برق.
دقیقاً. از اون طرف آمازون با تراشی 3 نانومتری ترینیوم 3 وارد شده. مزیت آمازون اینه که هزینه های آموزش مدل رو تو فضای ابریش تا 50% کاهش داده.
یعنی همون خروجی رو میگیری ولی نصف پول رو میدی. عالیه. اما راستش اینجا همون جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه.
میدونم میخوای بری سراغ گرک.
آره، میخوام توجهتون رو، بله دقیقا شما که دارید به این صحبت ما گوش میدید، جلب کنم به پردازنده گرک. اونا بهش میگن LPU. این پردازنده کل مفروضات قبلی ما رو به هم ریخته.
گرک واقعا یه جهش پارادایمیه.
ببینید، پردازنده های گرافیکی انویدیا یه گلوگاه بزرگ دارن به اسم حافظه خارجی یا همون DRAM.
خب بذار برای اینکه شنونده ها بهتر متوجه بشن این گلوگاه رو یکم ملموستر کنم.
بله لطفاً.
استفاده از DRAM مثل اینه که پردازنده تو توی دفتر کار نشسته، اما تمام فایلایی که نیاز داره توی انبار اون سر شهر ذخیره شدن. هر بار که هوش مصنوعی میخواد یه کلمه تولید کنه، باید یه ماشین بفرسته اون سر شهر، فایل رو بیاره و بعد کلمه رو بسازه.
که با این که تو صدم صحیح است، ولی روی هم جمع میشه و یه تأخیر بزرگ میسازه.
دقیقاً.
و شاهکار گیراک اینه که این انبار اون سر شهر رو کلن حذف کرده. به جاش اومده از 230 مگابایت حافظه فوق سری SRAM همونجا روی خود تراشه استفاده کرده. یعنی همه فایل ها رو گذاشته روی میز کار پردازنده.
که سرعتش غیر قابل باوره.
دقیقاً. حالا چرا این برای شما که دارید گوش میدین مهمه؟ چون سرعت پاسخدهی یا همون رسیدن به اولین کلمه به زیر 5 میلی ثانیه رسیده و بعدش میتونه بیش از 550 توکن در ثانیه تولید کنه.
این یعنی ربات‌های هوش مصنوعی میتونن در لحظه و بدون هیچ تأخیری باید حرف بزنن، چیزی که روی انویدیا غیر ممکن بود.
دقیقاً، چون انویدیا همش درگیر ترافیک رفت آمد به اون حافظه خارجی بود.
یه مزیت پنهان دیگه هم تو گیراک هست، معماریش کاملا قطعیه. یعنی چی؟ یعنی مثل پردازنده‌های سنتی مدام در حال حد زدن و پیشبینی کدای بعدی نیست.
که اگه حدسش غلط در بیاد انرژی هدر بره.
آفرین، تو گیراک همه چیز از قبل برنامه ریزی شده. همین باعث شده هدر رفته انرژی حرارتی 65% کاهش پیدا کنه.
بسیار خوب. این تکنولوژی ها بی نهایت جذابن، اما بیا از ابرها بیایم روی زمین.
موافقم. بیایم سراغ پول.
آره، مدیران ارشد تو شرکت ها فقط به ترازنامه مالی نگاه میکنن. آیا این فرار از انویدیا، این مهاجرت بزرگ، اصلا توجیه اقتصادی داره؟
آمار گزارش تکین نشون میده که به طرز عجیبی توجیه داره. اونا یه مثال از یه شرکت مالی فورچون 500 آوردن.
خب چیکار کردن؟
این شرکت تصمیم گرفت مدل سنگین خودش رو از سرورهای گرون انویدیا برداره و یه کلاستر ترکیبی بسازه. یعنی کارهای سنگین رو داد به تریلیوم گوگل و پاسخدهی سری رو داد به گراک.
نتیجه‌اش چی بود؟
هزینه ماهانه شون از 78000 دلار سقوط کرد به 29500 دلار.
وای، یعنی یه کاهش 62%؟
بله، 62% کاهش هزینه. اونم در حالی که سرعت پاسخدهی 7 برابر بهتر شد. از 85 میلی ثانیه رسید به 12 میلی ثانیه.
این برای یه مدیر مثل یه رویاست. ولی صبر کن، هزینه خود این جراحی و مهاجرت چقدر بود؟ چون معمولاً این کارها کلی هزینه مهندسی داره.
جذابترین بخشش همینه. کل هزینه مهندسی این مهاجرت فقط 35000 دلار بود.
شوخی میکنی؟ نه واقعاً. و چون داشتن ماهی 50000 دلار صرفه‌جویی میکردن، این هزینه تو کمتر از 45 روز کاملاً جبران شد.
پس موندن با انویدیا دیگه فقط یه انتخاب امن نیست، یه اشتباه مالیه.
100% یه اشتباه مهلک مالیه. خب، حالا که حساب و کتاب تا این حد منطقیه، این شرکت‌ها از کجا باید شروع کنن؟ یه کتابچه راهنمایی 4 مرحله‌ای تو منبع ما بود. میشه سریع و کاربردی این مراحل رو برامون بگی؟ مرحله اول چیه؟
مرحله اول حسابرسی کد هاست. یعنی میان کل پایگاه کد رو اسکن میکنن تا ببینن کجاها مستقیماً به کتابخانه های انحصاری انویدیا وصل شده.
مثل پیدا کردن ویروس تو سیستم.
دقیقاً. پیداشون میکنن و به حالت استاندارد تو پایتورش بازنویسی میکنن. مرحله دوم انتقال گراف با همون کامپایلرهای تریتون هست که گلوگاه ها رو بهینه‌سازی میکنند.
مرحله سوم که فکر کنم برای تضمین کیفیت خیلی مهمه.
بله، مرحله سوم اعتبار سنجی ریاضیه. یعنی قبل از اجرای نهایی باید مطمئن بشن که خروجی‌های ریاضی سیستم جدید تا چند رقم اعشار دقیقاً با خروجی قبلی روی انویدیا برابره بدون هیچ افت کیفیتی.
و در نهایت محله چهارم
اجرای چند ابری، یعنی محصول رو آروم آروم روی فضاهای ابری مختلف بالا میارن تا پایداریش زیر ترافیک واقعی تست بشه.
عالیه. اما این یه سوال مهم رو به وجود میاره. آیا پیشنهاد نهایی اینه که همه همین فردا صبح سرورای انویدیای خودشون رو خاموش کنن و کاملا برن سمت گوگل و گوراک؟
اتفاقا نه. راهنما یه هشدار خیلی واقع بینانه میده. خروج 100% راحت نیست. انویدیا یه ابزار ایبیابی به اسم انسایت داره که هنوز تو دنیا بی رقیبه.
آها، برای مانیتور کردن عمل کرد.
بله، در سطح میکروثانیه. پس اگه دارید روی مدل‌های تحقیقاتی لبه تکنولوژی کار می‌کنید، هنوز به این ابزار نیاز دارید. پیشنهاد اینه که خطوط تولید اصلی رو منتقل کنید به تراشه‌های جدید تا هزینه‌ها نصف بشه. اما انویدیا رو برای بخش تحقیق و توسعه نگه دارید.
استراتژی خیلی هوشمندانه است. هم هزینه‌ها رو کم می‌کنی، هم از بهترین ابزارهای تحقیقاتی عقب نمی‌مونی.
دقیقاً همینطوره.
خب، کم کم داریم به پایان این بررسی عمیق میرسیم. چیزی که از این منابع فهمیدیم اینه که خرید هاگینگ فیس به جای تثبیت انحصار عملاً بزرگترین زنگ بیداری برای کل صنعت بود.
و اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میبینیم که یه ائتلاف بزرگ به نام بنیاد UXL شکل گرفته. با حضور گوگل، آمازون، اینتل و آرم.
هدفشون رسیدن به استانداردهای مستقله.
بله، دارن میرن سمت مفهومی به اسم معماری پردازش سیال. آینده‌ای که تو اون نرم‌افزار هوش مصنوعی در کسری از ثانیه تصمیم میگیره پردازش رو کجا انجام بده. الان گوگل ارزون‌تره یا آمازون؟ کجای دنیا کربن کمتری مصرف میشه و همونجا ایراش میکنه.
فوق‌العاده است. کلمه کلیدی این برنامه برای شما حاکمیت تکنولوژیک هست. ما نباید اجازه بدیم آینده هوش مصنوعی تو چنگال محدودیت‌ها و حاشیه سودهای 85% یه شرکت بمونه. این آزادی نرم‌افزاری سرعت نوآوری رو منفجر می‌کنه.
کاملاً موافقم. گیت‌های این اتوبان انحصاری بالاخره شکسته شد.
دقیقاً. اما قبل از اینکه خدافظی کنیم، می‌خوام شما رو با یه سوال تأمل برانگیز رها کنم. سوالی که از دل همین بحث بیرون میاد. حالا که نرم افزارها تونستن سخت افزار رو انقدر نامرئی کنن، فکر میکنید انویدیا به عنوان یه امپراتوری زخم خورده اما ثروتمند دست روی دست میذاره؟
قطعا نه.
دقیقاً. انویدیا چه سلاح پنهان دیگه ای تو آستین داره تا دوباره ما رو به اکوسیستم خودش قفل کنه؟ آیا جنگ بعدی بر سر مالکیت داده هاست؟ یا یه تکنولوژی کاملا متفاوت که حتی نمیتونیم تصورش کنیم؟ به این موضوع فکر کنید.
سوال ترسناک و البته جذابیه.
بله، از اینکه تو این کاوش عمیق سیلیکونی همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی کنجکاو بمانید.